لحظه های ناب در کنار ما هستید. اما دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید و بشنوید نمایش رادیویی امشبمون رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. مردی که خودش را بخشید، بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز، نویسنده محمد احمدزاده هروی، بازیگران به ترتیب حضور: مجتبی طباطبایی، ماندانا محسنی، میر طاهر مظلومی، بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار جعفر جودتی، گوینده محسن بهرامی، تهیه کننده مهدی نمیمی مقدم. قسمت 17،
به نام خدا. همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم خانم پروفسور اقبال برای مراسم جایزه ملی البرز همراه نوش پویان و آشنایی اون با مؤسس بنیاد فرهنگی البرز به ایران اومدند. حسین علی البرز در کودکی مادرش را از دست داده و پدرش اون رو در 7 سالگی به مدرسه قزاق‌ها می‌فرسته. اما اون روحیه نظامیگری نداشت و با رضایت پدر به کالج آمریکایی‌ها برای ادامه تحصیل رفت و تحت تعالیم معلمی دلسوز به نام دکتر جردن دیپلم گرفت. در وزارت عدلیه در تهران و سپس اهواز مشغول به کار شد، اما به دلیل ناراحتی از زد و بند شیوخ منطقه و بیماری پدر به تهران باز می‌گرده. با فخر و زمان دختر خالش ازدواج می‌کنه و صاحب 3 دختر میشه. با مرگ پدرش ضیاءالدوله از مستوفیان خوشنام زمان قاجار و مسئولیت اهالی خانه پدری و خانواده خود و مخارج زیاد به فکر کار آزاد افتاد و با برنده شدن در مناقصه‌ای و درآمد اون مغازه‌ای رو در خیابان علاءالدوله برای کار تجاری خرید. تلاش‌های البرز جوان بعد از چند سال منجر به گرفتن نمایندگی کارخانجات مختلف آلمانی از جمله دوچرخه و موتورسیکلت و گرامافون و رادیو شده و تجارتخونش به نام بنگاه تجارتی حسین علی البرز رو با شیوه‌های نوین تبلیغاتی به مردم معرفی می‌کنه. اون با تلاش و بدون کوچکترین غش در کارش ظرف چند سال سرمایه‌ای بزرگ به دست میاره. البرز در دهه 40 و 50 زندگیش در آرزویی که از جوانی داشته کارهای خیری رو شروع میکنه. حالا ادامه این نمایش.
پدر جان انقدر خودتان را اذیت نکنید. چند سال از دنبال این زمین را گرفته اید، خودتان حال درستی ندارید و گهگاه بیماری شما را اذیت می کند. ودیعه حال خوشی ندارد و شما دلواپس بیماری او هم هستید. این همه نگرانی کافی نیست؟
حق بده دخترم، از سال 38 و بعد از این که ماجرای ساخت آن تیمارستان ناکام ماند، طاقتم برای انجام نشدن کارها کم شده.
این همه کار هم کردید و انجام شده. شما تمام داراییتان را برای کار خیر گذاشته اید، من شاهد تلاش شما هستم.
اما میبینی که برخی اوقات این تلاش ها بی نتیجند.
اشکال از شما نیست،
تو فقط مکاتباتم با آن بانک که زمین را خریدم از همان سال 38 نگاه کن. اول بیش از 500 متر از زمین 4500 متری قرار دادم کم کردند.
بله خواندم.
در حالی که من زمین را برای آموزشگاه در نظر داشتم.
بله، بانک بعد از واگذاری به شما قطعاتی از زمین را به اشخاص دیگر واگذار کرد و وزارت فرهنگ هم با شما همکاری نکرد، زمینی که تمام وجهش را نقدن پرداخته بودید و شما باز با بانک مکاتبه کردید و زمین را به انجمن ملی ایرانی حمایت از کودکان وابسته به یونیسف واگذار کردید برای احداث ساختمان یک آموزشگاه تربیت کودکان عقب افتاده.
آن هم نشد و باز نام نگاری و باز برگشتن زمین به وزارت فرهنگ و قول دو ساله ساختن آن که هنوز هم خبری نیست.
شما هم وقتی این زمین برای کودکان عقب افتاده در نظر گرفته نشد، زمین 20,000 متری در شمیرانات را برای تأسیس آن مرکز عقب افتاده ها خریدید، چاه حفر کردید و جاده کشیدید و وجه نقد برای احداث وسط گذاشتید که آن هم نشد.
این نشدن ها فقط کلمه نیست، وقتی توی گوش های می نشیند خنجری می شود که به قلب و روح هم می زنند.
کار حالا نیست، قبل از این بوده، بعد از این هم خواهد بود
متاسفانه.
خب پس چرا شما اینقدر خودتان را سر هر مسئله اینا راحت میکنی؟ پدر جان اینطور توانتان برای کارهای بعدی تحلیل میرود.
چه کنم تلیه جان، چه کنم؟
حرفهای مرا قبول دارید؟
قبولتان دارم.
به اشخاص کمک کنید. نمیگویم ساختن مدرسه و خیریه و آبنبار و حمام را تعطیل کنید، اما کمک به اشخاص طوری که طرف حساب آن کار خیر خودتان باشید و آن نفر که مد نظر است، دیگر سنگ اندازی های اداری و ناملایمات اشخاص مسئول و کارشکنی هایشان را ندارد یا لااقل کمتر خواهد داشت.
نظر تو این است؟
نظر ودیعه و منیژه هم همین است.
از کجا شروع کنم؟
از همون دانشجوها که حرفش را چند وقت پیش می زدید، دانشجویان نیازمند.
فکر این زمین مرا دیوانه کرده، نمی توانم تمرکز کنم.
پدر جان اگر من به شما قول بدهم من و خواهرها هم همراه شما پیگیر این زمین هستیم، حتی اگر 10 سال هم طول بکشد، آرام می شوید؟
چه بگویم؟
هر جا هم کمکی احتیاج داشتیم به شما میگوییم، تا حدی که در توان خودمان است ما هم از مالمان دریغ نخواهیم کرد.
تو شاید ایران باشی، شاید نباشی.
منیژه که هست، ودیعه هم به امید خدا بیماری را شکست میدهد و همراهتان خواهد بود.
باشد باشد دلیه جان.
قول بدهید بر خود مسلط باشید. پدر جان سلامتی شما برای ما خیلی مهم است، ما جز شما کسی را نداریم.
چشم دخترم، چشم بابا جان.
حالا نهار مهمان من می شوید.
کی فرصت آشپزی داشتی؟
نه غذای خانه نه، می خواهم حال و هوایتان عوض شود.
حالم خوب است تلیه.
اول می رویم دنبال نادر.
آه نوه گلم.
بعد می رویم رستورانی که تازه افتتاح شده.
به به، برنامه چیدی؟
بله، تازه بعد هم می رویم باغ شاداباد.
باغ شاداباد؟ حالا هوایم را همیشه شاداباد خوب کرده. یاد خانه باغ پدرم می افتم با دیدن درختان کاج و بید مجنون. حالم را بهتر خواهد کرد.
بیشتر از کارهای خیر؟
این چه قیاسی؟
شوخی کردم پدر جان.
حرفی نیست، برویم.
تا من اتومبیل را حاضر می کنم شما هم آماده شوید.
تلیه
بله.
نگران ودیعه هستم.
به دلتان بد راه ندهید.
خیلی ضعیف شده.
میدانم، اما مگر خودتان این همه سال بیماری نداشته اید؟ آن برونشیت مزمن در جوانی که شما را مجبور کرد به اهواز بروید و حالا هم گاه بیمارید و گاه نیستید.
ودیعه جوان است.
جوان کجا بود پدر جان؟ دخترانتان وارد دهه سوم زندگی شدن.
30 سال که سن نیست.
من 20 ساله که بودم میگفتم این 30 ساله ها دیگر عمری ازشان گذشته. حالا فکر میکنم کو تا 40 سال هنوز جوانیم.
به 40 و 50 هم برسی باز به 60 ساله ها نگاه میکنی.
و لابد به آن سن رسیدم به 70 ساله ها.
تلیه من، دخترها بهترین نعمتند برای پدرهاشان.
آخ این نعمت فدای شما پدر خوب بشه.
زنده باشی بابا جان، زنده باشی.
آب قند و سر بکشید. خوبی پدر جان؟
خوبم بابا جان.
از یان می گفتید تب و لرز داشتید، من حرفاتون رو نمی فهمیدم، اما بعد اون همه ساعت حال ناخوش یه بار آروم شدید، اون وقت عرق سر تمام تنتون رو گرفت.
حالم خوبه.
مطمئنین؟
سواکی خاصی تمام وجودم رو فرا گرفته، حس خوشایندی دارم.
یادتون هست خواب میدیدین یا هزیان بود؟
خلسه بود، رویا بود، تلنگور، تذکر. کسی کنارم بود و با من حرف میزد، اما وقتی چشم باز کردم دیدم توی اتاقم هستم.
نمیفهمم پدر جان. پزشکتان رو خبر کنم؟
تب ندارم اما بیرمقم. بگو بیاید که فردا کلی کار دارم که انجام دهم، باید توان داشته باشم.
ای وای جانم به لبم رسید، چرا نمیگویی چه شده؟
تلیه جان، راهی پیش رویم باز شده که از سردرگمی نجات پیدا کردم.
چه سردرگمی؟
خسته شدم از این همه خیال در سر که خیلی ها به سرانجام نمی رسد.
باز حرف کارهای آمال منفعه است؟
مگر نگرانه دیگری هم دارم؟
گمان نکنم.
این کارهای اینطور پراکنده هرگز نتوانسته حس نو دوستی و میهن پرستیم را ارضا کند، اما حالا راه را یافتم.
شکر خدا. بسیار خوب، من همین الان به خواهرها تلفن میزنم.
بگو که کار زیاد داریم، تمام کارهاشون را کنار بگذارند، باید با هم فکری هم همه چیز را به سرانجام برسانیم.
چشم پدر جان، چشم.
فدای چشمان بابا جان.
جیکو پیک تیک 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 جیکو پیک تیک 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 جیکو پیک تیک 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 جیکو پیک.
بازدید کنندگان گرامی، این شعبه از هم اکنون تا 15 دقیقه دیگر میزبان شماست.
من امیر
و من دختر اکرم خانوم
میزبان شماییم در رادیو شبکه جوان موج اف ام ردیف 88
و در شبکه های مجازی به آدرس @jikpik.
چشمم جدی جدی جیکوپیک داره شبیه یه فروشگاه میشه.
آره، از این فروشگاه هایی که شعبه زیاد دارن.
آره، شعبه اصلیمون پنجشنبه ساعت 11 است،
شعبه شماره 2 جمعه ها ساعت 11 است،
شعبه شماره 3 4 5 6 7 8
شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه ساعت 16:45 دقیقه.
شعبه جمع جوریه ولی خیلی فعاله،
یعنی یه ربه ها ولی هر روزه،
هر روز هفته بجز چهارشنبه ها.
بله، بجز چهارشنبه ها دیگه، چون هر روز که هستیم یه روزایی هم دو نوبت صبح و عصر هستیم دیگه، بالاخره گفتیم یه روزو تعطیل کنیم این وسط.
باور کنید اون روزم تعطیل نیستیم، میریم بازار جنس میاریم.
از تجربه کی میخوای استفاده کنی الان؟
آها باشه، بگیر شماره شو
خودت بگیر،
بگیر 0900
خودت بگیر
0900
0900
الو آقای دنجبر،
حال شما خوبه؟
سلام، شما دکترین؟
بله،
دکترای
مدیریت.
شما از دانشگاه هاروارد مدرکتونو؟
یا سوربان؟
همون دومیه.
سوربان؟ او واو، فقط
جدی میگین؟
نه بابا، شوخی میکنم.
پس کجا؟ دانشگاه آزاده؟
اصفهان.
خودتون اصالتا کجایی هستین؟
تهران.
بعد رفتین اصفهان درس خوندین؟
آنلاین بود دیگه، اون بخش خوردیم به کرونا و اون قضایا.
آه، پس تازه دکتر شدین؟ مهرش خوش شده؟
نه هنوز.
یعنی اگه دست بکشید ممکنه که این ور اونور.
بله دقیقاً.
ازدواج کردین؟
بله.
چرا فکر کردی؟
چرا فکر کردی؟
چرا اینقدر فکر؟
آره
اگه زفی
آره بزن. آره آره میگیرمش. بچه دارین؟
بله، 8 تا.
آقای علی رنجبر فرمودین. مدیریت خوندی، دکترای مدیریت دارین، چند سال ازدواج کردین و چند سالتونه؟
من 43 سالمه و 10 سال.
10
سال ازدواج کردین؟ انقدر تعلل داشتید که بدونید ازدواج کردین.
چند تا بچه دارین؟
یه دونه.
یه دونه.
اسمش چیه؟ فقط یکی؟
اسنا، دختر.
اسنا، اسنا.
اسنا رنجبر.
خیلی هم عالی.
اسنا با سه سه نقطه نوشته میشه؟
سه سه دندونه، به معنی بانوی بزرگوار.
آه چقدر شنگ. اسنا. یعنی نشونده بودم. تا حالا نشونده بودم. مثل اسم من که دختر اکرم خانم تکه.
بله.
یونیکه.
بله. خیلی خوبه. وقتی اسم یکی رو میگی ناخودآگاه داری بهش احترام میذاری.
آره.
فکر کن مثلا طرف با یکی دشمن باشه ولی مجبوره بهش بگه که مثلا بانوی بزرگوار.
یعنی؟ آره، اسمش، اسم همیشه روی شخصیت آدمم تاثیر میذاره.
یا مثلا اسم امیر.
آره،
مثلا
امیر
رو دشمن میاد میگه امیر.
آره.
بعد میتونی همونجوری یه دستورم بدی.
امیر، همه امیرا 206 دارن، چرا تو 206 نداری؟
206 خود خطری ان اونا.
آره.
206 سفید دارن.
آره، مادرم کرد.
خداش کلیدش متوقف شد.
نه، دوباره اومد، برگشت.
برگشت؟
آره.
چی شد؟ مخالفت شد؟
آره، گفت امیرا ناراحت شدن، رفتن شکایت کردن، گفتن 206 از ما نگی.
206 رو پس بدید.
آره. آقای رنجبر، چه خبره شما؟ چیکار می‌کنین؟ در حال چه کاری هستین؟
الحمدلله. ما تو حوزه آموزش کودکان فعالیت داریم و سه تا حوزه اصلی رو داریم.
عمو پورنگ و اینا دیگه؟
نه نه نه، ما سه تا آموزشی که جزء آموزش اصلی کشوری توسعه یافته است و فعلا تو آموزش برای شما نیست رو داریم ارائه میدیم. آموزش سواد مالی، کارآفرینی و آموزش ریاضی هدفمند با چرتکه ایرانی. سه تا رو با هم تلفیق کردیم.
به کودکان آموزش میدین؟
به کودکان آموزش.
سواد مالی داشته باشه، پس فردا نره کل پولش رو تو بورس از دست بده.
دقیقاً. بهترین سن آموزشی که 6 تا 12 ساله. ما این آموزش رو میدیم که این نهادی نمیشه تو بزرگسالی به قول امیرخان نره تو بورس همه چی رو
واسه. نه اینکه یه زنگ انشا بذاریم، هی بگیم علم بهتر است یا ثروت. بکوبیم تو سر ثروت. ثروت بده بچه‌ها. بچه‌ها یاد بگیرید ثروت بده.
چرا الان ثروتی خوبه که واقعا ما یکی از
ثروت پول خوب مگه بده؟
ثروتی خوبه که با علم دست میاد.
سوس ماس.
اصلا دانش بنیان یعنی همین، یعنی ثروتی که با علم دست میاد.
آره دیگه. بله.
اصلا این موضوع کی ساخت؟ اون معلم رو به من نشون بده. علم بهتر است یا ثروت؟ مثل این اونه که بگی باباتو بیشتر دوست داری یا مادرتو.
آره آره. سوال از مایه ایراد داشته.
آره در کنار هم هستن.
خب بعدش دیگه اصلاح شد دیگه، یا کماکان هم این موضوع انشا هست. دیگه منسوخ شد اصلا.
بله بله.
ولی خوبه
دیگه، میگن چطوری ثروتمند بشیم، چطوری شاد باشیم،
سواد مالی داشته باشیم.
دانشمندان و خلاق ها، ما خودمون از شرکت های خلاق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستیم و عضو پارک ملی علوم فناوری های نرم صنایع فرهنگی هستیم.
ما هم بیشتر پارک ملت خودم میرم قدم میزنم. چقدر فرق بین پارک ما و پارک
ما با هم متفاوته.
آره.
خب آقای رنجبر، شما چطوری این آموزش ها رو ارائه میدید؟
ما هم آموزش آنلاین داریم برای کودکان از طریق سایتمون. حالا تو قبلا تو فضای مجازی هم یه بخشی از این آموزش ها رو داشتیم. در کنارش آموزش حضوری هم داریم توی مدارس، توی کلاس های فوق‌العاده، توی سرای محله ها، فرهنگ سرها و غیره. این آموزش رو به همراه بسته کمک آموزشی منیجر کیت که در کنار اینه و اپلیکیشن مدیر کوچولوها که حالا توی مارکت‌های مختلف هستش و مثل مایکت و بازار منتشر شده،
مدیر کوچولوها
اونجا ارائه میدی. بله، مدیر کوچولوها، منیجر کیت.
منیجر کیت. اینم خودتون طرحی داشته داشتین یا شما معرفیش دارید میکنیدین؟
نه، همه اینا طرح خودمونه.
آها، صفر تا صدش از خودتونه.
بله، صفر تا صدش طرح مجموعه.
حتی طرحی اینی که میگید چی بود؟ منیجر کیت. این طراحی و نمیدونم حتی ساخت اون اپلیکیشن میشه یا برنامه کاربردی هم با خودتون بوده؟ یعنی
اپلیکیشن، تولید محتوا، محتوای
همه با خودتون،
محتواهای
پس یه تیم قوی و تعداد بالا دارید احتمالاً.
تعدادمون بالا نیست ولی دوستان به اندازه تعداد بالا کار میکنن.
یعنی هر کسی چند تا توانایی و فعالیت.
بله بله.
و شما خودتون فقط مدیریت میکنین؟
من مدیر عامل هستم و تولید محتوا و به هر حال کلا طراح ایده و طراح این موضوع خودم بودم. تا الانم که در خدمت دوستان هستم و در کنار همکاران داریم اینو پیش میبریم.
خب از کی این شروع شده؟ این فعالیت و با چقدر سرمایه و تنها با فکر و ایده خودتون بوده؟
ما تقریبا از سال 97 شروع کردیم تولید محتوا و حالا اون سرچ کردن مطالب از کشورهایی که حالا دارن آموزش رو به صورت تئوری و عملی انجام میدن. اومدیم بومی سازیش کردیم برای خودمون، تولید محتواش کردیم و اینکه خوردیم به کرونا. بعد مدل عوض کردیم، به صورت آنلاین کردیم یه مقدار، چون تو حوزه کودکانه آنلاین آموزش آنلاین زیاد جواب نمیده برای کودکان.
یعنی بچه‌ها سر کلاس همینطوری نمیشینن، چه برسه
حضوری باشه. کلاً والدین بچه‌ها رو میذارن سر کلاس که خودشون برن یه نفس بگیرن.
آره دیگه اونطوری.
دیگه اگه بخوام بغلشون بشینن برای کلاس های فوق العاده که دیگه هیچ. ولی الان یه پروداکت جدید داریم و چرتکه ایرانی رو تاکید میکنم. چرتکه ایرانی که مال گذشته ها و کسب و کارهای گذشته بوده رو ما برای اولین بار داریم توی این مدل آموزشمون ازش استفاده میکنیم.
بعد مثلا به نظرتون این چرتکه قابل استفاده هست؟ مثلا تو حالا تو زمانی که اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، مثلا یه کاسبی بخواد چرتکه استفاده کنه یا ازش استفاده کنه برای یادگیری ریاضی؟
استفاده از چرتکه به عنوان یک ابزاریه که کمک میکنه دو نیم کره مغز بچه‌ها فعال بشه، کره چپ و راست همزمان با هم دیگه فعال باشه. و این کمک میکنه به فعالیت‌های دیگه بچه‌ها. اصلا اون خود چرتکه موضوعیتی نداره، چون ماشین حساب هست، نمیدونم هزار تا چیزای دیگه برای محاسبه هست، ولی عملکرد اون چرتکه از نظر آموزش‌های شناختی کمک میکنه به عملکرد بچه‌ها و رفتار بچه‌ها.
پس آموزش چرتکه منظور این نیست که حالا بخوان بعدها از چرتکه استفاده کنن، قدرت ریاضیشون میره بالا.
بله.
بعد مثلا آموزش موزیکال هم داریم، مثلا بگیم بچه‌ها اینجا بورس توشنری خیلی جیزه.
آره آقا،
مثلا یه زن موزیکالی بذاریم براشون،
خلاقیت داره تو این امورا.
من باید در این زمینه از شما استفاده
کنم. من با 16 اردکم میکشم و با 14 میکشم، با 16 اردک همین موش میکشم.
ایده های دیگه ای که ما داریم اینه که میگیم بچه‌ها از پشت میز باید بیان بیرون، کلاس ها به شکل دوره همی باشه. من یه ویدیوی چند روز پیش نگاه میکردم که یکی از وکلا رفته بود دادگاه تو یکی از کشورهای خارجی، شکایت کرده بود از مدل آموزشی که داره تو کل دنیا اجرا میشه، که چرا ما الان ماشین 40 سال پیش رو نگاه کنیم با ماشینای الان متفاوته. نمیدونم خونه های 40 سال پیش 50 سال پیش با خونه های الان متفاوته.
ولی چرا آموزش هنوز پشت میز
پشت هم سندلی ها؟ چرا کلاس همون هیچ تغییر نکرده؟
خب کلاس ها رو گرد تشکیل بدن، دوره هم بشینن، میشه
مهد کودک ها آمادگی اینجوریه دیگه، همینطوری باید ادامه بدن.
نمی کنن این کار دیگه. الان خیلی از کشور رو به این نتیجه رسیدن که کلاس ها باید حتی مهارت محور باشه، نمیدونم توی جایی که گفتگو محور باشه، و ما داریم از این مدل استفاده
میکنیم. بعد چه جالب اشاره کردی امیرا، همین پشت سر هم نشستن شاید توی ذهن بچه تاثیر بذاره که من چرا مثلا پشت اون یکی ام، چرا اون مثلا میز اول نشسته یکی از قبلا میگفتن تنبلا یا اونایی که مثلا خیلی شیطون شرن تای کلاسن.
بله، و اینکه ما یکی از شعارهایی که تو مجموعهمون داریم اینه که ما نفر اول دوم سوم نداریم، هر کسی که دورهای ما شرکت میکنه نفر اول.
ولی ما از قدیم تو مکتب خونه همه دوره هم بودن، یعنی ما تو ذهنمون بود.
من میگم رفتیم خواستگاری اینا سن و اشتباه
گفتم دارم از خاطره هایی که مامان بزرگام برام
حفظ کرده.
مامان خودت میگفت امیر.
آها مامانم بود.
بله مامان میگفتش که تو مکتب خونه، بعد تو فیلم هم دیدیم دیگه همیشه میگه
مثلا مکتب خونه. فکر نمیکنم به سن مامانم بخوره.
نه مامانم 100 سالشه. نه 100 که نه.
بابا ولی خب تو این فیلم ها دیدیم دیگه، این همه فیلم زمان دکتر غریب، اوه پدر دکتر
مولانا. من اینو شنیدم که سالها پیش وقتی کلاسی تشکیل میداده همه شاگرداشو توی یه کلاس نمیذاشته، میگفته شما تو این کلاس، یعنی میگفته که هر کسی با توجه به تواناییش کلاس خاص خودشو میخواد، ولی ما همه بچه‌ها رو میذاریم توی یه کلاس،
بعد یکی میشه شاگرد اول، شاگرد ممتاز، اون یکی میشه بچه تنبلی کلاس، بعد اصلا اون بچه تنبلش توی چیز دیگه استعدادش انقدر خوب باشه که اینا رو اصلا بذاره تو جیبش.
ولی فکر کنم الان بهتر شده.
نمیدونم.
ببین دیگه دوره مدرکی رایی گذشت.
حالا دیگه آقای رنجبر بعد اینو بگه.
درسته؟
بله.
ارزش مدرک دیگه مثل قدیم نیست.
نمره ها شد.
تفکر عوض شده.
حالا تا اینکه عملیاتی بشه ذره طول میکشه.
ما دانشگاه آزاد قبول شدیم، بابام اون موقع زنده بود، کلی هزینه کرد، فامیلا رو دعوت کردیم جشن که دانشگاه آزاد قبول شده.
ولی خب همیشه هم میگفتن دانشگاه آزاده دیگه. ولی الان نمیگه.
ببین مدرک دکترا هم داشته باشی میگن کارت چیه؟
آفرین.
چه کارایی برای جامعه داری؟ دکترا رو بذار در کوزه باشه.
نمره و اینا دیگه خیلی ملاک نیست. الانم خوبه دیگه، الان نمره شده عالی، خوب، نیاز به تلاش بیشتر از این حرفا میزنن.
دقیقاً.
آره. آره. ببین بخش من و شما می‌خواستیم بحث کارشناسی کنیم، چرا ایشون اومدن رو خط؟
گوش میدن قشنگ معلومه معلم
بود. یه ذره ساکت باشید ایشون حرف بزنه.
من دارم استفاده میکنم.
نه خواهش میکنم آقا درس هست میدیم. اسم صفحتون رو به ما بگید آقای رنجبر.
کودکان ثروتساز صفحمون توی شبکه اجتماعیه.
خب
کودکان ثروتساز
به managerkids.ir سایتمونه.
خب
و اینکه کلا اسم مجموعهمون هم کودکان ثروت روز پیشرو.
بعد اینجوری نیست که مثلا ثروت پدر مادرش رو به باد بدین که بتونن اینجا ثبت نام کنن؟
نه نه اصلا ما داریم دوره ها و این بسته ها رو طوری اقتصادی تهیه میکنیم که تمام اقشار جامعه رو هدف قرار داریم، با توجه به اینکه خب ما چندین سال شعار سال دول اقتصاد میچرخه، ولی خب اون خروجی اقتصادی مناسبی نبوده، ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم که لااقل به سهم خودمون بتونیم بچه‌هایی رو تربیت کنیم که آینده کشورمون